أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هدیه روح ملکوتی سید شهدا صلوات و نعت فرمود. این آیتی این برادر بزرگوار مخوندن کاملا بحث امشبمونه. یه گفتیم این بزرگوار گفته میشون زحمت خوندن آیت شو بکشن که ما فقط ترجمه شو بگیریم. سوره مجادله آیت 14 رو بند موضوع بحث ما نفاق بود، داشتیم در برای اهمیت نفاق، مشکلاتی نفاق برای جامعه اینه ایجاد میکنه، چجوری گناهها رو بشناسیم، ویژگی های مهمش اینها رو صحبت کردیم. شبه قبل نقطه شب قبل گفته شد که یه مقداری فکر میکنم توضیح بیشتر میخواد، من اون نقطه رو میگم که از دل همون نقطه به این آیات هم گریز بزنیم. قبلا گفتیم مناسب یعنی کسی که در صدد اینه که تفکر بین‌دینی غیر اسلامی رو جامعه اسلامی رایج کنه، مبنای تصمیم گیری رو قرار بده. و نقطه ای که دیشب گفتیم این است که دین وقتی وارد جامعه بشه ظرفیت های انسان رو باز میکنه. وقتی ظرفیت ها باز شد هم خوب ها خیلی میرن بالا، هم بد ها خیلی میرن پایین. هر شد ما حیوان خوب و حیوان بد داریم، این یه حدی از فهمه. اما انسان خوب خیلی بالاتر از حیوان خوبه، همونطور که انسان بد هم خیلی پایین تر از حیوان بده. قرآن تعبیرش اینه اولای که کل انعام بل هم ازل، از حیوان گمراه در، از سنگ سخت‌تر دلشون، ثم قصد غروب و گمبر یک از اجاره او اشد و غصبه. به یه اینکه خدا خطاب بکنیم که شبت قلب های شما سخت شد مثل سنگ، بلکه بدتر از سنگ. اینکه ما بتونیم بفهمیم که افق انتظارمون، سطح انتظارمون از انسان و از جامعه دینی سطح حیوانی نباشه. این سطح حیوانی رو خیلی جدی بگیرید. فضای غربی، فضایی که آموزش میدن درباره انسان سطح حیوانیه، ولو حیوان خوب. دیشب مثالاشو گفتم. حیوان خوب داریم غیرتیه، خروس. حیوان خوب داریم وفاداره، سگ. حیوان خوب داریم نجیبه. حیوان همشون بد نیستن، اما نهایت انسان اینجا نیست، انسان خیلی بالاتره. این فرهنگ که مبنا رو حیوان میذاره خیلی از بحث رو رسمن میگن. من امروز میخوام یه چند از ویژگی های انسان خوب و انسان بد که تو حیوان ها پیدا نمیشه اشاره کنم. یکی از معروف‌ترین ویژگی انسان خوب که حیوان ها ندارن ایثارگریه. حیوان ها غریزه دارن، حتی غریزه مادری هم دارن، اما به حد ایثار نمیرسه. بعد برخی ها میان تحلیل میکنن انسان ها مثل حیوان. من یادمه قبل از اینکه شبکه های اجتماعی شکل بگیره اون موقع با ایمیل خیلی وقتا مطالب در بودن میشون. بعد ایمیل من که این واقعه مکرر تو ایمیل من اومد، من ایمیل رو با خیلی دویدن همینجور میدرستن برام که بله، تحقیقاتی در این کشور اروپایی انجام شده بود که برای اینکه اثبات کنن حسی به اسم ایثار وجود نداره، بعد برای این حس تو مادرم حس ایثارگری نیست، بعد برای اثبات این مسئله رفتن سراغ میمون. بعد یه آزمایشی انجام داده بودن، یه میمون رو گذاشته بودن روی صحنه صفحه آهنی، بعد زیر این آتیش روشن کرده بودن. این میمونه بچه‌ش هم گذاشته بودن، میمون ماده‌ای بود، بچه‌ش هم گذاشته بودن. بعد این میمونه اول که داغ میشه بچه‌ش رو بغل میکنه، این بغل میکنه، بغل میکنه، بغل میکنه، هی پاشو اینجوری میپاشه هوا که که پاش نسوزه، خیلی 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 داغه میشه، بچهش میذاره زیر پاش، خودش به روک بچه وایسته. بعد بخواستن با این روش اثبات کنن که حزد ایثارگری وجود نداره، اگه خیلی سخت شد مادرم باشید بچه تو میذاری زیر پاش. چرا؟ چون انسان یه حیوان، فوقش حیوان خوب. دین اومد به ما یاد بده که بابا انسان حیوان خوب نیست، انسان انسانه، و وقتی انسان شد خوبش از حیوان بالاتره، بعدش از حیوان پایین‌تره. درنده حیوانه، انسان بد از درنده بدتره، گرگ درنده است. انسان بد وقتی بی‌غیرت میشه از خوب بدتره، چون خوبا هم جنس بازی دیگه ندارن. انسان بد وقتی بد بشه از حیوان بد بدتر میشه. و بعد گفتیم وقتی دین وارد جامعه میشه، تو جامعه منافق پیدا میشه که منافقین از کفار بدترن. بر همین تو جامعه دینی انتظار داشته باش بدیهایی ببینی که تو جامعه کفر نمیبینی. خیلی تعجب نکن، فقط نرو توی اروپا، نرو این کشور اروپایی نگاه کن، بگو ببین چقدر دزدی نمیکنن، چه کار خوبی میکنن. خب حیوان هم دزدی نمیکنن، ببین این کار رو میکنن. اینا خوبی های حیوانی رو دارن، من منکرش نیستم، اما خوبی های انسانی رو چقدر دارن؟ آیا فرهنگ شهادت طلبی توشون وجود داره؟ آیا از مرگ نمیترسن؟ این ویژگی انسانه، حیوان همشون از مرگ میترسن. اینجاست که ما میتونیم انسان رو جامعه خودمون پیدا کنیم. حالا رو چند تا خصلت انسانی خوب بگم، چند تا خصلت انسانی بد که توی حیوان پیدا نمیشه. بعد نگاه میکنید اینا تو جامعه کفر نیست، جامعه کفر خیلی چیزاشون خوبه ها، اینقدر خوبه، اینقدر رفاهه که شبای قبل بکنم گفتم، البته قبل از سخنرانی بود سوال پرسش باز خود، یکی از گناهان کبیره تعرب بعد الهجرته. تعرب بعد الهجرت یعنی چی؟ زمانی که مسلمان ها هجرت کردن تو بلاد اسلامی درست شد، حکومت دینی درست شد تو مدینه، انقدر سخت بود، یه عده سختشون اومد توی مدینه حکومت دینی بیان بر زندگی کنن، خیلی مشکلات اقتصادی زیاد بود، فرار میکردن از جامعه، یا میرفتن تو مکه یا میرفتن عربای بادیه نشین. تو جامعه دینی سخت‌تر بود زندگی کردن تا تو عرب بادیه نشین. امروز بهش اسمی گذاشتن، خیلی مؤدبانه کردن، میگن فرار مغزها. آقا کسی بره اروپا کشورهای دیگه تحصیل بکنه اشکال نداره، کسی بره اونجا تبلیغ دین بکنه اشکال نداره. من اینا نمیخوام بگم، فردا نگی سوزن که با اینا مخالفه، من اینا رو نگفتم. اما اگه کسی بگه تو جامعه دینی خیلی مشکلات است، نمیتونم زندگی کنم، اونجا راحت تر میشه زندگی کرد، بره اونجا، اسم گناهش تعرب بعد الهجرت. توضیح مفصلش قاضی شاید دسته کدای داره به اسم گناهان کبیره، برو اونجا بخونش مفصلشو. تعرب بعد از هجره یعنی تو جامعه دینی نمیتونه زندگی کنه، چون جامعه کفر راحت تره و خدا رو هم میدونسته راحت تره و ما هم میدونیم راحت تره. جامعه کفر خیلی چیزش راحت تره، حتی خیلی اخلاقیات دم دستشون بیشتر از ماست. اخلاقیات که من اسم میذارم اخلاقیات که حیوانای خوبم دارن. نمیخوام این اخلاقیات رو مذمت کنم، و شب قبلم گفتم دوباره تاکید میکنم، وفاداری واقعا خوبه، نجابت واقعا خوبه، غیرت واقعا خوبه. ما کلی مشکل داریم تو کشورمون سر همینا، اینا واقعا خوبه. درندگی واقعا بده، بی غیرتی واقعا بده، اینا واقعا بده. اما حیوانان هم میتونن این کارا رو بکنن، انسان نیومد فقط این کارا رو بکنه، انسان اومد خیلی جای بالا بره. شهادت طلبی، آماده شهادت بودن حیوانا ندارن. بگرسیم که شرایی بده گرش صبر و استقامت و تحمل اذیت ها رو به جان خریدن که دیگران راحت باشن، فشارها رو به خودش طرف بگیره، ایثار اقتصادی تو مثلا یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، سوره هل اتا نازل شد، غذای خودشو نمیخوره، گرسنه میمونه، به دیگران میده. حیوانات به هم کمک میکنن، کشورهای اروپایی هم انفاق میکنن، خیریه دارن، اما بگن چقدر هستن، خودشون گرسنه بخوابن شب که همسایه‌شون سیر باشه، این بحث انسانیه. توی چه حیوانا پیدا میشه؟ نورانیت، نه فقط معنویت آرامشی، معنویت یعنی آرامش خیلی قوی دارن، بودایی هم دارن، اون معنویت به معنی نورانیت. نگاه میکنه اطلاع بحثت رو تیف میکنی ازش. معنویت روی اخلاص، برای خدا کار کردن، فقط برای خدا کار کردن، حتی نه برای بهشت جهنم. این مال انسانه، انسان این کار رو میتونه بکنه. دریافت معارف عمیق، فقط حسگرا نبودن، محسوسات رو فقط دیدن، ملکوت عالم رو دیدن. خدا ما رو مؤاخذه میکنه، میگه چرا نمیرید ملکوت نگاه کنید؟ چرا اینقدر حسگرایی؟ فقط اشیای مادی و حسی رو میبینید. افلا ینظروا الی ملکوت السماوات والارض؟ چرا نمیرید ملکوت رو نگاه کنید؟ آقا چجوری بریم؟ خب خدا این زرگت گذاشته، این زرگت شکوفا کن، دست رو دست حسین بده. مگه شب عاشورا امام حسین پرده رو نداد کنار؟ مگه اینا بهشت و جهنم ندیدن؟ مواطن نوشتن نوشتن شب عاشورا بعد روز امام اتمام حجت کرد، اصحاب گفتن وای میستیم پا، گفتن نمیلیم، گفتن کشتر هم بشیم نمیلیم. آقا خیالش راحت شد که اینا بهشتی هم که پار بهشت رو ببینید، پرده ها رو زد کنار بهشت رو دیدن، ملکوت عالم رو دیدن. میتونی ملکوت عالم رو ببینی؟ شهید نشدن ملکوت رو ببینن، زنده بودن، فرداش هم زنده بودن. دیدن افراد ملکوت عالم رو. عرفا یه اصطلاحی دارن داشتن، موت ارادی. موت ارادی در حالی که هنوز ملک الموت نیومده قبضه روت کنه بره عالم برزخ، خودت تصمیم میگیری میری عالم برزخ رو میبینی. میشه دید موت ارادی، بدنت مونده اینجا، خودت میری عالم برزخ، حتی میری عالم پیامبر تو سفر معراج عالم قیامت اینا هم رد کرد. به خود جایی رفت جبرئیل نتونست بیاد بالا، اما آدمای عادی کمتر از اینم میرن. من بدونید بد نیست، شیخ اشاره کرد این حکماست، میگه که ما حکیم رو حکیم نمیدونیم مگر اینکه موت ارادی داشته باشه. به حکمت کسی میرسه که بتونه خودش از اینجا بره بالا. به میرنامات اینو گفتن، گفت ما حکیم و حکیم نمیدونیم مگر موت ارادی براش عادی شده باشه. یه عده آدم هستن اینا ملکوت آسمان دیدن براشون عادی شده. انسان یعنی این کارا. حالا این قلبه چند داشته دید من این کارا بکنم؟ این تو خوبی ها، تو بدی ها. انسان نمیدونی چقدر میتونه بد بشه، درنده بشه، درنده گرگ هم داره. انسان گناهانی میکنه امکان نداره. داستان اهل بیت اگر انسان نشناسی نمیتونی داستان اهل بیت رو تحلیل کنی، نمیتونی بفهمی دشمنان اهل بیت چرا این کار رو به اهل بیت میکردن، نمیتونی بفهمی شبر چرا اینجوری میکرد. از درنده خوی گذشته یه چیز دیگه است، جهل صغیرا هم نمیتونی تحلیلش کنی. اون کسایی که حق اهل بیت رو گرفتن فکر میکنی منفعت طلب بودن، تحلیل بلد نیست دیگه، حیوان منفعت طلبه. معاویه منفعت طلب قبول دارن، معاویه تو منفعت طلبیش میخواد با علی علیه السلام میجنگید، اما یه عده دیگه مسئلهشون منفعت طلب نبود، برای همین ساده زیستم بودن، حکومت به بچهشون هم ندادن، خیلی کارا کردن، هیچ کی بود آقای بنده خدا برای چی کارو کرد؟ به امام صادق علیه السلام گفتن چی بود؟ گفت حسد. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله؟ اینا حسد کردن. حسد صفتیه که تو حیوان پیدا نمیشه، مال انسانه. یه دونه حیوان حسود اگه تونست پیدا کنی، غیرت تو حیوان است. غیرت یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که مال خودشه نمیذاره دیگری بیاد ببره. غیرت تو ازدواج هم همینه دیگه، یعنی زن خودت برای خود باشه، زنت برای همه دم باشه. غیرت یعنی اونی که مال تو، مال تو، مال دیگری نیست. این حیوانات دارن، یعنی نمیذارن کسی به حریمشون تجاوز کنه. خیلی حیوانات دارن، شیر اینجوریه، شیر قلمرویی که برای خودش داره هیچ شیر دیگه جرأت نمیکنه وارد اون قلمرو بشه. اما حسد ندارن. حسد یعنی چی؟ یعنی حسد یعنی این که طرفی که نسبت بهش حسادت میکنی زمین بخوره ولو به قیمت زمین خوردن خود من باشه. مولوی توی مثنوی داستانی تعریف میکنه خیلی قشنگه، میگه که یه مردی بود حسادت میکرد به همسایش، همسایش خیلی آدم خوبی بود تو شهر، همه دوستش داشتن، هر کاری کرد، هر چی بدگویی کردی همسایه رو خرابش کنه نشد. آخر خواست این همسایه رو بزنه زمین، می چیکار کرد؟ یه غلامی داشت، به غلامش خیلی غلام اینو دوست داشت، خیلی غلامش هم محبت کرد، همه آدم بعدا به غلامش هم محبت می‌کرد. یه بار غلامه رو خواست، گفت غلام من خیلی به تو محبت کردم، میخوام آزاد کنم، کل اموالم هم به اسم تو بکنم. گفت بابا دیگه تو چقدر ارمان به خوبی. گفت فقط یه کاری باید انجام بدی. گفت چی کار؟ گفت اول امضا میگیرم که من این کارو کردم، تو کارو انجام بدی. گفت حالا چطور؟ گفت امضا بکن که هر چی بگم انجام بدی. گفت خیلی سخت. گفت نه خیلی سخت نیست، راحته، فقط امضا بکن. امضا گرفت، گفت چیکار کنم؟ گفتش امشب بریم بالا خونه همسایه، سر منو ببر. گفت برای چی؟ تو ارقا به خوبی؟ گفت این همسایه هر کاری کردم خرابش کنم نشد، سر منو بالا خونش ببر، خون را میگیره، فردا مردم میان میرن از نابدان این خون اومده، میره دنزا خونش منو رو پیدا میکنن، اینو میگیرن میبرن زندان، اینم اعدامش میکنن، دل من خونش میشه. غلام هر کاری کرد ارباب راضی نشد. دیگه گفت ارباب احمق دیگه، ولش کن، با کل خونه و زمینش داد به من، همه رو به اسم این غلامه کرد، سند آزادیش هم نوشت، این رفتش رو سر اینو برید و رفتش در رفتش چند روزه. گفت تو از شهرم برو بیرون، دست تو شک نکن. از شهر رفت بیرون و فردا مردم ریختند و این بیچاره رو گرفتند و بردن زندان و بردن دادگاه و غلامه برگشت دلش سوخت. دلش سوخت اومد دادگاه، خبر داد که بابا من کشتمش. داستانم این بود. و قاضی هم فهمید داستان اینه، گفتش او خونش هدره، بلش کن، اینم آزاد کرد. نکتش این بود، حسد یعنی دشمنتو میکشی، خودتو میکشی، ببخشید خودتو میکشی که بلکه دشمنتو دستگیر کنن. حسد وصف انسانه، با اهل بیت حسادت کردن، قیمت کردن حیوانو، قیمت هم دیگر نمیکنن. پارتی بازی این مطلبی است که تو روایت که امروز بخوام بخونم هست که از ویژگی منافقه. حیوان پارتی بازی میکنن، چون تو کشور اروپایی خیلی پارتی بازی کمه، چون اینقدر بد نتونستن بشن. لجاجت عناد با حق، حق رو ببینه زیر بار نره، تکبر و غرور، اینا تو حیوان پیدا میکنی. اما انسان هایی هستن اینا رو دارن. شیطان بزرگترین گناهی که شیطان رو از درگاه خداوند تکبر بود. انسان ها تکبر میکنن. اولین گناهی که یک انسانی مرتکب شد حسد بود. قابیل هابیل به هابیل حسد کرد. این حیوان ها نکردن، حیوان ها نداشتن. طغیان و سرکشی در برابر امام، در برابر مدیر خوب، رهبر خوب، گفتم شبه اینا هیچ تو حیوان ها بیدا نمیشه. حیوان ها اگه شیر باشه وحشت میکنن، مدیر بد باشه تبعیت میکنن، مدیر خوب باشه، مدیر خوب هم ندارن که بخواد بحث شروع کنن. ما هم بحث کردن رضا خان بالا سر باشه، آدم های خوبی هست، یزید باشه، معاویه باشه، هیچ که دست از با خطا نمی کنه. حالا کافیه علی علیه السلام باشه، کافیه امام حسین بیادش تو میدان، قول میدان میشکنن چی؟ با یزید پیمان شکنی نمی کنن. شیم ببینید چقدر توی روز کربلا و جای دیگه گفته من اهل پیمان شکنی نیستم، من با امیرالمومنین یزید بیعت کردم. یزید بالا سرت باشه پیمان شکنی نمی کنی، حسین بالا سرت باشه فوج پیمان شکنی می کنی. حواست باشه جامعه دینی جامعه است که خوباش خیلی میرن بالا، آیت الله بهجت پیدا میشه، بعدان هم خیلی میرن پایین، منافق پیدا میشه. منافقی از کفار بدتر هست. برای این بدید جامعه دینی میبینی شک نکن. آره جامعه ما خیلی دینیه که اینقدر بدی هم داره، البته اونقدر خوبیاش ملاک دینی بودنشه، اما تعجب نکن اینقدر بدی دیدی تو حکومت علی علیه السلام. تعجب نکن اگر دیدی استاندار علی رفت طرف معاویه، تعجب نکن، جامعه دینی اینجوریه. تو حکومت علی دیدی استاندارش پارتی بازی کرد، چند دارو آورد طرف خودش، علی علیه السلام خبردار شد، یواشکی نامه نوشت و استاندار نامه علی رو لو نداد، کم کم آخرش رفت طرف معاویه. تعجب نکن، اینا تو حکومت علی سابقه داشته. تو دوره ما علی علیه السلام نامه میبشه اینا رو مواخذه میکرد، خطبه نمیخوند، در ملأ عام نمیومد. چرا؟ به خاطر که میخواست نگرش داره، میخواست تا میشه اینو حفظش کنه. در ملأ عام
آقا هیچ کی لمس نمی کنه. حالا دقت کردید؟
تو دانشجو برگشتن به آقا گفتن آقا شما چرا مسئولین اشکال نمیگیرید؟ گفت من تا دلتون بخواد اشکال میگیرم، اما در ملعه هم اشکال نمیگیرم.
تو فعلا این مسئول باید کارش پیش ببره و من اضافه میکنم برای که این مسئول رو نگه داره، برای که این نبره، برای که این کم آورده. آقا میدونه این کم آورده، هواشو داره، پی تعریف میکنه. امام علی علیه السلام ببین از زیاد ابن ابی چقدر تعریف کرد. نمیشه شبای قبل گفت آقا شم چرا اینجوری شد؟ شم قبلا تو لشکر علی بوده ها، شم تو لشکر علی بود تو جنگ صفین، تو حکمیت با علی لج افتاد، رفت تو خوارج با علی لج افتاد، دیگه لجبازی با علی کاری کرد. ببین به علی گفتن تو حکم خدا رو عمل نمی کنی، لا حکم الا لله. گفتن قرآن که معاویه حاکم بشه پس تو خلاف عمل کردی. دیدی دیگه داستان حکمیت دیگه، معاویه که چیزون امراض سر ابو موسی اشعری کلا گذاشت، ابو موسی اشعری علی رو خلعش کرد، امراض اومد گفت اون که علی خلق کرد من معاویه میذارم. همه این خوارج فهمیدن سرشون گلا رفته، گفتن ما اشتباه کردیم حکمیت گفتیم، توبه میکنی علی؟ تو هم باید توبه کنی. علی چرا؟ علی که نگفت حکمیت، شما زور کردی حکمیت رو، نه تو چرا حرف ما رو گوش دادی؟ ببین ببین حرف مردم نادانشو گوش میده باهاشون راه میاد، بخاطر که حرف مردم نادانشو گوش میده علی مقصر شد. مردم اشتباه میکنن، ابو موسی اشعری رو انتخاب میکنن، علی باید جوابگو باشه. پس علی جوابگو نیست، توبه نمیکنه، ابو موسی اشعری رو گذاشتن، علی کافر شده، علی از دین رفته بیرون. تاریخ دیگه آدم همیشه میبینه تکرار تاریخ رو میبینه. پس علی مقصر شد دیگه ها. پس همین رو لج با علی که چرا یه کاری کردی معاویه سر ما کلا بذاره، رو لج با علی بعدن طرفدار یزید شد. از معاویه بدش میومد، رو لج با علی بعدن طرفدار یزید شد. اینا خیلی سخت فهمیدنش. بعدن اصرار داره حسین رو بکشه، اینا خیلی سخت فهمیدن. این حیوان نیست، حیوان این کارا بلد نیست، این انسانیه که خیلی بد شده. ظرفیتش تو خوبیش بوبا شده بود، تو لشکر علی اومده بود، این ظرفیته یه جا کم آورد، یه جا لجبازیش گل کرد، با این لجبازی رفت شم شد. اینا رو بفهم تو جامعه امروز رو بتونی تحلیل کنی، اینا ممکنه. پس امام حسین برای اینه که اینقدر با این راه میاد، میخواد شمر زیاد نشه، میخواد شمرهای جامعه کم بشن. میدونه اگه طرف بیفته تو لجبازی شمر خواهد شد. بریم سراغ این آیات. خدا میگه که من پیامبر بفرستم، بدونید یه چیزایی رخ میده باورتون نمیشه. اول گفته هر پیامبری بفرستم اینه، بعد سر اسلام مشخصا گفته خیلی حواستون جمع کنید تو اسلام حتما اینجوریه. کجا گفته هر پیامبری بفرستم؟ سوره یونس، سوره یونس آیه 47 میگه لکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم القسط و هم لا یظلمون. ما برای هر امتی رسول میفرستیم، این رسول میاد که عدالت رو برپا کنه و ظلم نشه. بعد چند تا آیه پایین ترش به آیه 52 47 و 52 4 تا آیه 45 آیه بعدش به 52 که میرسه میگه اما بدون یه عده‌ای هم ظلم میکنن. او اومد عدالت برپا کنه پیامبره، اما یه عده ظلم میکنن. چقدر ظلم؟ اینقدر که باورت نمیشه، اینقدر باورت نمیشه، اینقدر ظلمش زیاده که تا بی نهایت ما عذابش کنیم جا داره. این ظلم بی نهایت کرده. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. به اینایی که تو اینجا ظلم کردن خدا میگه عذاب جاویدان تا بی نهایت عذاب بچشید. آیا این عذاب جز جزای عملته؟ تو این جامعه یه عملی کردی جزاش این نهایته. مردم تعجب میکنن و یستنبعونک احقن هو قل ای برفتی
مردم تعجب میکنن، از تو سوال میکنن با تعجب، یستن به اونکن طلب نبع میکنن، میگن خیلی عجیبه، خیلی خبر بزرگی داری به ما میگی، واقعا اینجوریه؟ حق هو، واقعا اینجوریه؟ ای پیامبر قل ای و ربی، بگو به خدا سوگند بله، به پروردگارم قسم بله. جامعه دینی اینه، تو جامعه دینی یه عده ظلم میکنن، جزای ظلمش بابا یکی کدک زدی یه دونه کدک بزنن صد تا رو آقا اونی که هیروشیما بم انداخت 800 هزار نفر رو کشت، روز قیامت 800 هزار بار میکشن زنده میشه، تموم شد 800 هزار بار کشتنش، جزاش محدوده. چی میشه یه عده میرن تا جاودان تو جهنمن؟ چون یه گناهانی کردن، جزا هم به ما کانو یکسبون، یه چیزی کسب کرده جزاش بی نهایته. نمیدونی تصور کنی چقدر گناهش بزرگه، نمیدونی تصور کنی وقتی مسیر اهل بیت رو عوض کرد امام حسین کشتن جزاش چقدره، وقتی مسیر اهل بیت رو عوض کردن چقدر گناه کرده، چند واحد گناه. جزا هم به ما کانو یکسبون و یستن به اونت احقون. خدا راستاسی همچی کاری میشه؟ ممکنه یه عده نمیگه خدا اونا اینجا این بیت یه سؤالت که پرسیدن، خدا یه عالم جای قرآن گفته که عذاب جاودان، هیچ که سوال نکرده، اینجا که گفته عذاب جاودان به خاطر عمل خودشون، به خاطر کاری که کرده بودن مردم سوال کردن. آقا یعنی چی؟ مگه میشه یه کسی اینقدر گناه بکنه؟ بابا همش 10 سال زندگی کرده، 50 سال زندگی کرده. خدا میگه میشه. کجا گفت؟ بعد از اینکه گفت ما پیامبر فرستادیم عدالت برپا کنه ظلم نشه، میگه پیامبر فرستادیم عدالت برپا کنه ظلم نشه، جامعه دینی درست بکنه. اما تو این جامعه، تو این جامعه رو من اضافه میکنم، اما یه عده ظلم کردن. به این ظالما گفتیم شما که اینجا ظلم کردی؟ بله تو جامعه دینی ظلم میشه. حکومت امام زمان علیه السلام آخرشه که عدالت کامل میشه، دیگه ظلمی نیست. حکومت علی علیه السلام خیلی ظلم کرد. حضرت خواه میدونست بایستا جلو شد، بعد دیگه مردم همراهی نکردن امام حسین، دیگه امام حسین دیگه تنها بشه. اما کن تنها نزد، بله ظلم میشه، آره ظلم میشه، ظلمایی که نمیتونی تصورش بکنی تو همین جامعه خودمون میشه. آیه قرآن خوندم دیگه، این کلیش بود. میاد تو جامعه اسلامی خاص سوره منتظر که این برادر بزرگوارمون آیات چه تلاوت کرد. یه آیه قبل دیده، چند آیه قبلش در واقع، از سوره مجادله از آیه 14 به بعد میگه مواظب منافق باش تو جامعه. الم تر الالذین قوما غضب الله علیهم، الالذین تولوا قوما غضب الله علیهم. آقا تو جامعه شما یه دن تولی پیدا میکنن به کسانی که خدا بر اون عصبانی شده، بر کافران یه تولی دارن، ابراز ارادت دارن، دوستی دارن با کافران. ما هم منکم ولا منهم، نه از شما مؤمن نیستن نه از کافران، فکر نکن جز کافران دا تو مسلمانان، نه از شما نه از اونا. و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، قسم دروغ برای شما میخورن که با شما هن، باور نکن. اعد الله لهم عذابا شدیدا انهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا ايمانهم جنه، با قسم خوردن با حرفای دینی زدن سر شما کلا میذارن، فسدوا عن سبيل الله، راه خدا رو میبندن. فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا يوم يبعثهم الله جميعا فان دارت بعدنم خون، روزی که خدا محشور میکنه برای خدا هم قسم میخورن همون گونه که برای شما قسم میخوردن و فکر میکنن کاری از دستشون در میاد. شیطان بر اینها مسلط شده تا اونها، تنها جای قرآن که گفته حزب الشیطان اینها، نه کافران. کافران خیلی بدن، خیلی بدن، آمریکا خیلی بده، اما حزب الشیطان منافقین هم درون جامعه دینی. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. حزب شیطان حزب منافقه. شبای قبل ویژگی منافق رو برات گفتم، منافقین از ویژگی مهمش یه کار تشکیلاتی میکنن، حزبی کار میکنن، همشون به هم مثلا سر ندارن، معلوم نیست ضعیف کیه، یه روز اینه یه روز اون یکیه یه روز اون یکیه. چرا؟ چون بین خودشون دعواست. تحسب هم جمیعن و قلوب هم شدتا. تو فکر میکنین با همدیگن، اما تای دل همشون دنبال قدرت برای خودشونن. فعلا همکاری میکنن که شما رو بزنن زمین. ان الذين يحاولون، اونایی که به جنگ خدا و رسول رفتن، اینا ذلیل ترین آدمان. خدا نوشته که من پیروزی پیروز میشم خودم و رسولانم، بعد آخرش دیگه قومی پیدا نمیکنه خدا و رسول دوست داشته باشن اما محبت کسانی رو داشته باشن که با خدا و رسول دشمنن. آقا کسی محبت آمریکا رو تو این کشور تزریق کرد، خیلی چیزا رو باز کرد. محبت کسانی داشته باشد، اون کسان اگه پدرش باشه، برادرش باشه، خانوادش باشه، محبت اونو نداره. اینایی که محبت اونها رو ندارن، اینا حزب الله هن. الا ان حزب الله هم المفلحون. سوره مجادله آیه 14 تا آخر. جامعه دینیه حزب الله داره و حزب شیطان. حزب شیطان چه گناهی میکنه؟ گناهی که تا ابد جزاش بدن تمام نمیشه، حقش ادا نمیشه. دیگه وقتمون کم شد. اون روایته نصف نیمه من نمیدونم بگم، روایته رو آخرش بگم حیفه. خیلی مختصر این روایته رو میگم. در ویژگی منافق، ویژگی چهارمش مطلبتون، ویژگی چهارمش الحفیظه بود. گفتیم اینا ماسمالی میکنن، این طرف اینا خیلی، این حفیظه درست نقطه مقابل هوبایناست. خب این یعنی ماسمالی. حفیظ اینه خیلی سختگیر و مراقب. خب اگه نجد مراقبه یه سختگی، میگه توی جای سختگیر و مراقبه، توی جای اصل اهل ماسمالی هم، توی مسائل دینی اهل ماسمالی هم، اما یک جاهای سختگیری میکنن، تعصب دارن، خیلی محکم پای میشن روی مسئله شون، حفیظه حفظ میکنن، کنترل میکنن. این حفیظه تعصب دارن. این حفیظه چهار تا شاخه داره. الکبر، متکبرن. به این آقا نباید چیزی بگی. بالا چشش ابرو نیست. نه نمی‌گیره که بالا چشش ابروست. بالا چشش ابرو نیست دیگه. بالا چشش ابرو نمی‌گیره که بالا چشش ابرو، بالا چشش ابرو نیست. هیچی نمی‌تونه بگی، متکبره. فمن استكبر عذب نه این حق. یه حرفی می‌زنه، فقط من گفتم، من گفتم باید انجام بشه. بابا اشتباه کردی. بفضل اشتباه کردی فلان جا. نه من گفتم، چون من گفتم باید انجام بشه. به خاطر همین حضرت میگه این تکبرش مانع میشه که به حق عمل کنه، چون خلاص نظر غلط داره، تکبر داره نمیشه. الفخر، الفخر فروشیه. باید کلاس بذاره همه جا، کلاسش باید هست. یه جوری وارد شه همه جا، همه بفهمن که آقا وارد شد. الفخر فروشیه. و من فخره فجره، کسی که فخر فروشی کنه فاجر میشه. فاسق و فاجر شنیدی؟ فاجر، گناهکار. الحمیه، عصبانیت. از ویژگی هاشون اینه که عصبانیتشون تو دین خدا نیست. تو مسائل شخصی همجی عصبانی میشن، علیه خودش حرف بزنی عصبانی میشه، علیه جامعه حرف بزن جامعه رو نابود کن عصبانی نمیشه. چون دورهای قبل یه زمانی بود یه کسی رئیس جمهور بود، بعدش اون بنده خدا کشور آشوب شد، هجده تیری رخ داد. یک کسی برگشت گفتش که آقا ما اهل تساهل و مدارایی ما، اینا درسته اومدن شروع کردن، اما اشکال نداره، ما با رفل اصلاحی با همشون برخورد میکنیم. بعد همین آدم یه قتلای زنجیری اون زمان رخ داد. بعد این قتلای زنجیری از نزدیکان اینها بود. آقا اینا باید به اشد مجازات برسن. این یا داد بیداد سه نفر رو کشتن، برای سه نفر کشور رو همه جا کشیدن. من میگم البته اگه سه نفر به ناحق کشته بشن باید حقشون ادا بشه، اینو نمیخوام انکار کنم، اما چرا برای سه نفر زمین و زمان رو به هم دوختی؟ اما اون همه تو اون جریان هجده تیر آدم آسیب دید، مغازه آسیب دیدن، اون همه آدم تلفات دادیم، از نیروی انتظامی رفتن دفاع کنن تلفات دادیم، اونا هیچ کدوم مهم نبود. سه نفر چون اینا فامیل رفیقای تو بودن عصبانی میشه وقتی پای خودش بیمیان بیاد. و آخرین بحثش العصبیه، پارتی بازی، خیشاوند مداری، قبیله مداری، دور و بریاش کیان؟ العصبیه، العصبیه ترجمه خیلی خوب فارسیش که پارتی بازی، غالبا ترجمه‌اش بنده خیشاوند مداری. خیشاوند مداری خیلی
لفظ با کلاسیه. پارتی بازی هم خود میفهمیم میشه العصبیه اهل پارتی بازی منافر. این همون چهار تا ویژگی که مون ببین این ویژگی ها کدومش حیوان داره؟ حیوان این ویژگی داره، حیوان اهل پارتی بازی، حیوان اهل تکبره، حیوان اهل فخر فروشیه، حیوان عصبانی میشه تو این موارد و نه اون موارد. حیوان حمله بهش کنی عصبانی میشه، نکنه عصبانی میشه. خب به جمع‌بندی کنیم از این بحث 11 شب بحث منافقین کردیم، جمع‌بندی کنیم میشه. ببین منافق رو بشناس، منافق خیلی خطرناکه و مواظب باش خودت منافق نشی و مواظب باش به حرف منافق گوش ندی و مواظب باش که منافقین کم کم قدرت همه جا رو نگیرن. همیشه تو جامعه های دینی تا زمان امام زمان، تا آخر زمان امام زمان، نه اولش، منافقین تو جامعه دینی نفوذ میکنن، قدرت هم پیدا میکنن. شما باید دائما اینا رو رصد کنید. امروز اینه، فردا کسی دیگه، پس فردا کسی دیگه، عوض میشن. تلکل ایام نداولها بین الناس، قرآن میگه اینا جابجا میشن، عوض میشن. ولی تو بشناس، نذار اینا قدرت بگیرن. اگه ابو موسی تو عالم پیدا شد، تو نرو اصرار کن ابو موسی بعد خلیفه بشه. به ابو موسی های زمان رأی ندید. اگرم یه زمان به ابو موسی رأی دادید اشتباه شد، آقا فلان نماینده مجلس چنو چنانه، چرا آقا ازش نمی کنه؟ خب نماینده مجلس رو مگه آقا گذاشت؟ تو گذاشتی؟ دفعه بچه شد و باز کن اینو نزدان. همه کار اون باید حلش کنه. ویژگی اصلی منافق رو گفتیم. ویژگی اصلی منافق این خواست تفکر دنیا مدار رو حاکم کنه، بر همین با عزاداری شما مخالفن. با روزخانی آقا اینقدر بحث مرگ رو نکن. نه ما بحث مرگ رو میکنیم، ما بحث مرگ رو میکنیم که بخواییم به هممون بگیم که آقا ما از مرگ نمیترسیم، میخواییم تمرین کنیم نفس زدن از مرگ رو که منافق نشیم. به لحاظ سیاست خارجی اینا مطالبی که دیشب گفتم جمع‌بندی میکنم. به لحاظ سیاست خارجی آیاتش رو مکرر خوندم، ولایت اهل کفر رو نمیپذیره، محبت اهل کفر رو نداره، دنبال نیست که اهل کفر بیان اینجا پاباس کنن. به لحاظ سیاست داخلی تشکیلاتی و حزبی کار میکنه اما سر نداره. دروه تو تشکیلات حواستون باشه، وقتی با مؤمنین میاد تو سیاست داخلیش با مؤمنین اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، میگن ما با شماییم، و اذا خلوا الى شیاطین میگن بی خود گفتیم خاطر زرشون بالا بزنید. حواستون باشه خیلی خوب جوری ما فیلم بازی میکنن. به لحاظ اقتصادی برای دین خرج نمیکنه و سعی میکنه افراد برای دین و جامعه دینی خرج نکنن، سعی میکنه بودجه های جامعه دینی خوب روال پیدا نکنه، انواع کارشکنی ها میکنه، اما برای فکوامیلش نه خوب میرسه. آیا چه خوندم؟ فلما آتا هم منفذهی بخیلو به بند گرن گرن لاتون فقو علا من انده رسول الله. قرآن جا کلمه منافقه میگه بل منافقه بل منافقه بعض هم منبر و میگه یقبزون عیدی هم، دستشون رو میبندن، مردم تو فشار و تنگنه اقتصاده در رو بگیرن، از دور پیامبر پراکنده بشن. لاتون فقو علا من انده رسول الله حتی ینفذو من حوله، فشار اقتصادی کمک میکنه که از دور پیامبر پراکنده بشن. به لحاظ فرهنگی بسیار متظاهره، هزار عیسه هم تو اوجه با که عیسه همه هم خیلی قیافه میگیره، قیافه دینی خیلی میگیره، اما جهتگیری معین نداره. یه روز این بره یه روز اون بره، مزغزبی نبین زالک، لا اله الا و لا اله الا، قیافش دینی ها اما یه روز این بره حزب باده به قول امروزی ها، یه روز این بره یه روز اون بره، قدرت کدوم درست میره؟ من همون درست هم. گاهی وقتان هم یاد خدا میفته لا یذکرون الله، برخی مسائل دینی هم تو جامعه باشه ضرر نداره، لا یذکرون الله الا قلیلا. دچار توهم توطئه است از جانب مؤمنین. یه چیزی راه انداختن این غربی‌ها که سر ما کلا بزنن، گفتن توهم شما مبتلا به توهم توطئه ای، هر کاری میکنید که تقصیر آمریکاست. تو چرا توهم شدید؟ فکر کنید دشمن داره توطئه میکنه علیه شما. همینایی که بیش از همه حرف توهم توطئه رو میزنن، تا یه حرفی میزنی میگه آقا منظورش من بودا، حالا سخنرانی من درس کنه بیاد بیرون میگن آقا منظورش ما بودیم، ما هر کی همشون میگن منظورشون ما بودیم. باید نظر بگم منظورم همون بود. یحسبون کل صیحتن علیهم، هر صدایی تو جامعه دینی بلند میشه اینو به حساب خودشون میگیرن، هر صدایی حالا چه صدایی که واقعاً واقعاً داره طرف شناسایی میکنه چه نه، هر کی یه جور یه حرف میزنه میگه منظورش من بودم. آقا تو چرا یه حرف زدی؟
یحسبون کل صیحه علیهم هم العدو بحثهم. آیه قرآن تو بحث منافقین میگه هر سیلی رو به خودشون میگیرن، اینا دشمن واقعیان. از اینا برحذر باشید. نیرنگ بازن قسم زیاد میخورن، سعی کنن با ادبیات دینی خیلی سر ما کلا بذارن، هم بر خودشون هم مشتبه شده. میگن بقیه سطحیان، ما بهتر میدونیم. خدا میگه خودشون سطحیان نمیفهمن. میگن ما میخوایم اصلاح بکنیم، ما اصلاح طلبیم. خدا میگه اصلاح بکنن، خودشون نمیفهمن. این ویژگی های منافق. چیکار بکنیم منافق نشیم؟ چیکار کنیم منافق حاکم نشه بر ما؟ چیکار کنیم منافقا قدرت نگیرن؟ جمع‌بندی بحثا همش آیه قرآن میکنم. من تو آیه قرآن گشتم خیلی کار گفته. این بحث منافق یاد داشته که خودم داشتم برای بحث منافق، فکر کنم یک پنجمش هم نرسیدم بگم. قرآن رو بخون، تو منافق خیلی حرف داره برام. تو اینا گشتم مهمتریناش پیدا کردم، چهار تا کار پیدا کردم به نظر من مهمتریناش، قسم نمیخورم روش چون باید بیشتر بذارم همه رو هی با هم بچنگم. اون مقدار که تا حالا رسیدم بررسی کردم میگم این چهار تا مهمترینه. این چهار تا چیه؟ همش هم بعد از آیاتی که درباره منافقینه، یه بحثای منافقین میکنه، بعد میگه مؤمنین این کارو بکن. از این زاویه دارم من سعی کردم استخراج کنم که خدا بعد از منافقه میگه چی کار بکن. یه آیش میگه بعد از اونجایی که خدا رو کم بیاد میکنن، میگه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا واستغفروا بکرتا و اصیلا. ای مؤمنین زیاد بیاد خدا بیافتید، صبح و شب بیاد خدا بیافتید، خدا رو تسبیح کنید. تسبیح یعنی چی؟ یعنی خدا منزهه. خدا منزه یعنی چی؟ یعنی بفهم جامعه دینی یعنی چی. یعنی خدا میدونست جامعه دینی اینجور میشه. خدا اشتباه نکرد، خدا اشتباه نکرد امام حسین شهید شد. خدا منزه از نفس. خدا میدونست جامعه دینی بیاد، معاویه هم بعدم میاد. خدا میدونست، خدا منزه، جامعه دینی درست بشناس. و خدا رو زیاد یاد کن. منافق میخواد یاد خدا کم بشه. یاد خدا یعنی چی؟ یاد خدا، قبل از سخنرانی اشاره کردم بحثی بودن، یاد خدا غیر از ذکر زبانیه. این ذکر نیست، ورد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، این ورد. ذکر نیست، ذکر یعنی یاد خدا. هر کاری بکنی خدا حاضر بشه تو ذهنت و وجوده، اون میشه اون ذکر. قرآن خیلی از اعمال ماها رو گفته این کار ذکر. نماز میخونی، خود نماز ذکره. روزه میگیری، روزه گرفتن ذکره. حرف دین مطرح میشه، حرف دین ذکره. ذکر و علیین عبادت. شنیدی از علی علیه السلام حرف میزنی؟ ذکره. چه خوش رو یاد خدا میندازه. هر چیزی که همون حرف اصلی منافقی، منافقی میگفتن چی؟ مطالب دنیا مدارانه تحلیل کنید. خدا میگه خدا مدارانه تحلیل کنید. این حرف خدا رو زیاد بزنید. هر کاری میخوای انجام بدی چک کن با خدا و رسول. ببین این کار خدا پسنده. ضابطه تو هر کاری خدا پسندی باشه. هر کاری ببین امام حسین خوشش میاد یا نه، این ضابطه باشه. نه اینکه ما فعلا خوشمون از این کار میاد. حالا درست دین گفته، درست دین گفته، به خانم گفتش که حجاب خدا درست گفته، اما خیلی گرمه میشه. خودم باور کن من اگه قبا اینا رو میشم از تو بیشتر گرمه میشه. من میگم به شما از این قبا ما کمتره. این عبا رو بذار به جای چادر، این قبای منم بذار به جای مانتو که حالا زیر چادر نمیشه. چادرشون چون بزرگه میتونه مانتو هم نپوشه، چادر خوب بگیرم. خیلی دارن که مانتو هیگن. حالا مانتو هیگن به من به دای مانتو داده، ما از مانتو شما بلندتره. شما رو سری میزه سید، من عمومه میذارم پنج متر پارچه هست. همچه گرم میکنی این کلم الان خیست در رفت رهن ما هم گرمه میکشی. تازه این مستعده واجب هم نیست، اون واجب. ذکر خدا رو زیاد کنید. هر کاری رو کنید. یه خانم محجبه تو خیابون راه میره، من به این خانوما خیلی عرض کردم، یه خانم محجبه تو خیابون راه میره داره دعوت میکنه به دین، داره ذکر خدا میکنه، مثل روزه گیره. کسی که روزه میگیره خوابش هم میباده. چرا؟ چون داره واجب انجام میده، در حال انجام واجبه. کسی که حجابش حفظ میکنه داره تو خیابون راه میره، در حال راه رفتنش داره واجب انجام میده. حرف بزنه واجب بخواب، البته نمیخواد تو راه رفتن تو خیابون که نمیخواد، تو ماشین مثلا خوابش ببره در حال عبادت. مادام که غیبت نکنه، دروغ نگفته، مثل روزه دار، میگن روزه دار در عبادت مگر غیبت کنه، دروغ گناه میکنه، گناه نکنی در حال عبادت. ذکر خدا رو زیاد کنید. انقدر مؤمنین اهل ذکرن اذا تقوا ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان ذکروا. ممکنه گناه بیاد سراغه، تو گناه اومد مستر کرد شیطان دستو گرفت،
که داری میری تو گناه، یاد خدا بیاد، تذکر، ذکر، ذکر خدا. ویژگی اول، ذکر خدا رو زیاد بگیر. زیاد بگیر نه، زیاد عمل کنی. همه جا یاد خدا، همه کارا بر اساس خدا. ویژگی دوم، قرآن میگه تقوا، میگه مراقبت. مراقب باش، حواسو جمع کن، چیزا رو باز کن. نیفتی. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. نگران این کار مراقبت خیلی برای خودت نباش. اگه خودت مراقب خودتی. انهم لن یضر الله شیئا. قبلا دیدید آیه خوندی. اینا ضرر نمیزنن. آقا الله خیلی نفوذ کردن، قصه نخور. قرآن کلی دلداری میده مسلمان رو. لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. این منافقین که این حسنان کار بد میکنن، قصه دارت نکنه. تو تقوا تو محکم بچسب. تقوا رو محکم چسبیدی؟ خدا نصیب بکنه. ویژگی سوم، بصیرت و تحلیلت رو بالا ببر. نور بصیرت باید داشته باشی. یوم ترى المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم. آیه بعد دل خود نسرا منافقین. منافقین نور ندارن. یوم یقول المنافقین و المنافقات انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا براءکم فالتمس النورا. روز قیامت که میشه آقای نوری که آوردی که همه به ما بدید. منافقین میگن، میگن اونجا نوری آوردی. منافق نور نداره، اما مؤمن نور داره. آقا نور داره یعنی چی؟ یعنی بصیرتش یه جور بالاست. روایت داریم از پیامبر، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. از زیرکی مؤمن بترس، چون مؤمن با محاسبه دو دو تا چهار تا حساب نمیکنه. نور الله داره با نور الله میبینه. یکی اومده بود سراغ من در مورد آقا، خیلی شک داشت، اشکال داشت، کلی بحث کردیم با هم. بعد گفتم آقا رو با همه اشکالا قبول داری؟ گفت آره قبولش دارم. گفتم میدونی چرا؟ نه نمیدونم. نور الله مؤمنه، مؤمن با نور الله میبینه. ببین کیا آقا رو دوست دارن، حالا دقت کردی؟ بله، یه عده متقلبانه آقا رو دوست دارن، من انکار نمیکنم. سوء استفاده جو هستن، تو هم منافق، من این کارا میکنم. اما عمده عموم جامعه، بعض علمای دین، آیت الله بهجت، آیت الله جوادی آملی، ببین کی آیت الله بهاءالدینی، ببین آیت الله بهاءالدینی در وقت آقا چی گفته. ببین کیا آقا رو دوست دارن. نور مؤمن دیگه، نورتو ببر بالا. و یه ویژگی که من هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم، اینم مهم باشه برای منافق نشدن، اما هر چی قرآن خوندن دیدم این خیلی مهمه. من هنوز ارتباطش خوب نفهمیدم، ولی خیلی مهمه، چون قرآن گفته باید بگن دیگه. مواظب مسائل اقتصادی خودتون باشید. مسائل اقتصادی ما به شدت زمینه نفاق ایجاد میکنه. روز عاشورا امام حسین میگه میدونید چرا اومدید منو بکشی؟ چون شکمت از مال حرام پر شده، از مال حرام گرفته. نه فقط مال حلال، فقط مال حلال هم داشته باشی بازم مشکلت حل نیست برای منافق نشدن. باید انفاق کنی، باید در راه خدا خرج کنی. سوره منافقون برید نیا کنید، تنها کاری که گفته بهتون بکنید همینه. منافقون رو توضیح میده، بعد از منافقین که توضیحش تمام شد میگه ای مؤمنین مواظب باشید اموال شما و خانوادتون ذکر الله نبرن. ذکر الله گفتن یه بیشکیه، یاد خدا باشید. بعد آیه بعدی میگه که انفاق کنید. اول منافقین رو میگه که منافقه مهمه، بعد حالا چیکار کنید؟ میگه انفاق، میگه ذکر خدا، بعد انفاق. انفاق کنید، در راه خدا خرج کنید. پول به جانتون نچسبه. نمیگم پولدار نباشید، پولدار باشید، انفاق کنید در راه خدا. انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدکم الموت. قبل از اینکه بمیرید انفاق کنید. وصیت نکن وقتی مردم اینا رو از جان من صدقه بدید. این خیلی مهم نیست برای منافق نشدن. برای منافق شدن تا زنده ای باید انفاق کنید. جمع بندی کنم، چهار تا ویژگی برای منافق گفتیم. یک، ذکر کثیر. خدا رو تو هر کاری جدی بگیر. دو، مراقبت، تقوا، مواظب خودت باش. سه، بصیرت، نور ایمان. نور ایمان تو بالا ببر، تحلیل تو بالا ببر، تحلیل دینی تو بالا ببر. بصیرت تحلیل دینیه، نور ایمانه. چهار، انفاق. انفاق بکن تا نفاق بره. انفاق نفاق رو از دل بیرون میکنه. خب امشب ببخشید یه مقدار طولانی شد، میخواستم بحثمو جمع بندی کنم، یه کمی طول کشید. بریم سراغ روزمون امشب. چند جمله ذکر مسجد بکنیم. امشب دیگه ابوعبدالله علیه السلام شهید شده، دیگه زینب مونده با کاروان و سراب تو بیابان تو شب تاریک
چی کشید زینب؟ امشب از زینب چی گذشت؟ خدا رحمت کنه شهید آبی رو. این حرفش برای امشب ماست. آنهایی که عاشورایی بودند شهید شدند، آنها که حسینی بودند شهید شدند، و آنها که مانده اند اگر بخواهند عاشورایی باشند باید کاری زینبی بکنند. آنها که شهید شدند بردند، و آنهایی که مانده اند باید کاری زینبی بکنند. امشب شب آخر مراسم هست. امشب از خیمه ابوعبدالله بیرون میری یا نمیری؟ امروز دوست داشتم دوباره تاکید میکنم یه عده از خیمه ابوعبدالله امشب میرن بیرون. نه خب تموم شد دیگه، تموم شد میرن بیرون تا سال بعد دوباره بیان خیمه ابوعبدالله، یا نه فاطمیه بشه یه موقع دیگه بیان خیمه ابوعبدالله. یه عده هستن وای میسن، اگه وای استادی از عاشورا جان سالم اگه به در بردی میشی زینب، میشی کاروان و سرا، آماده سختی ها باش. اگه عاشورایی شدی تو این دهه محرم، اگه روحت با روح حسین پیوند خورده و خودت نمیخوای پیوند رو قطعش کنی، آماده سختی ها باش. سختی ها رو برامون نشون دادن. البته سختی اگه خود نگاه کنه توش زیبایی ها خیلی زیباست. چی گفت حضرت زینب تو درباره ابن زیاد؟ ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. نگاه تو عمیق کن تو لشکر امام حسین، میخوای بایید کنچنان و چی رو خوب باز کنی. سختی ها خیلی زیاده اما زیباییش هم خیلی بالاست. همه میگن سخته، همه ما بسته توان هم زنگ مصیبت از زینب میخوام بکنم ببین چقدر سخت بود، اما خود زینب زیبایی دید، سختی ندید. کیف کرد، کیف آدم رو کرد. چون میدونی رسید که هیچ کس به این جایگاه نمیرسه. فقط هم زینب نبود و نه سر هز زینب قابل سالاره، تو قابل خیلی هایی دیگه بستن. اگه نمیتونی مثل زینب باشی، مثل بقیه اهل کاروان باش، مثل دختر 6 سالش باش، مثل این پسر بچه هایی باش که تو کاروان بودن یا تو کاروان بودن. چی جور رفتن؟ چی جور اینا رو بردن؟ راضی میگه عمر صرف امشب هم که گذرون فردا ظهرش نزدیکه ظهر شد دستور حرکت داد. و حمل نسائه على اجلاس اصحاب الجمال بغیر وطائم ولا غطا. این زنان رو سوار شترها کردن، شترهایی که هیچ روپوشی نداشتن. شتر برای که سوارش میشن باید رو چیز دیده یا کجاوه میذارن یا لاغه یه زیرهای مخصوص میذارن که اذیت نشن. هیچی روی شترها نداشتن. بعد دیگه راوی نگفته چجوری این رو سوار شترها شدن. یه همین میدونیم دیگه علم قاده زینب به همه داره کمک میکنه. خودش چجور سوار شد؟ مکشفات الوجوه بین الاعضا، صورتشون رو دشمن میدی. و هن ملائه و خیر الانبیا، اینا بدیه های پیامبر بودن. و ساقو هن نکمای ساقی سمجی ترکه و روم، مثل کنیس ها، مثل برده ها اینا رو هل میدادن میفرستادن جلو. امام سجاد علیه السلام نقل میکنه میدونی از کوفه چجوری بردی؟ که از کوفه اینجور بردنشون تا کوفه، اما از کوفه چجوری بردنشون به شام؟ میفهمد حملنی علا بلی بعیر یزلو بغیر وطا، من رو سواره یه شطور چموشی کردن که روش هیچی نداشت. و رسول حسین علا علمه سر حسین رو نیزده بود شدن و نسبت ناخلفی علا به والدکو زنان مارم عقب سر قاتل ها نشونده بودن. و الفاردت و حولنا خلفنا و حولنا بر رما، دور ما با نیزه وایستاده بودن، پشت سرمون دشنام بود، فحش بود که پشت سر ما می دادن. اندم عدن احد ناعینون قرار اصم بر رما، اگه یکی از ما عشق از کشمش ترازیر می شد با نیزه بر سرش می زدن.
العالم الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ای من غلبیان غلبون خدایا ما رو ببخش و بیامرز تا نه یمرزیدی از دنیا نبر توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما رهبر عزیزمون نظام یا مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده حق این شب ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده خدایا ما رو از این خیمه ابو عبدالله بیرون نکن توفیق بده هممون دیگه یاران حسین باشیم در خیمه ابو عبدالله بمانیم توفیق زینبی بودن حسینی بودن به همه ما عنایت بفرما مردم مظلوم عالم هر جای هستن هر چه سریعتر از شر ظالمان نجات عنایت بفرما حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان اولین و آخرین دعای ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام و یاری واقعی برای این حضرت شدن قرار بده صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین